ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید داعش به سرعت در حال فروپاشی است. رئیس CIA از همکاری دولت ترامپ با اسرائیل و کشورهای خلیج فارس در مقابله با توسعه طلبی منطقه‌ای ایران خبر داد. زلزله در یک جزیره یونانی در دریای اژه دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش به سرعت در حال سقوط است. آقای ترامپ روز پنجشنبه در جمع مسئولان ارشد امنیت ملی ایالات متحده پیشرفت نبرد علیه داعش را خیلی خوب توصیف کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری، جیمز ماتیس وزیر دفاع، ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، رکس تیلرسون وزیر خارجه و استیون منوچین وزیر خزانه داری از جمله مقام‌های حاضر در این جلسه بودند که در پنتاگون برگزار شد. علاوه بر موضوع نبرد علیه داعش در عراق و سوریه، موضوع جنگ افغانستان هم در این جلسه مطرح شد. شکست داعش در عراق و سوریه و طالبان در افغانستان از جمله وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بود. مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید دولت دونالد ترامپ در حال ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران و مقابله با به تعبیر او توسعه طلبی ایران است. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای پومپئو روز پنجشنبه در کلرادو گفت این تغییرات پس از اجرایی شدن راهبرد تازه آمریکا دیده خواهند شد. وی همچنین گفت رئیس جمهوری آمریکا برای یافتن رویکرد مشترکی در جهت مقابله با توسعه طلبی ایران در منطقه با اسرائیل و کشورهای خلیج فارس همکاری داشته است. رئیس CIA همچنین با تکرار انتقاد از تهران در اجرای توافق هسته‌ای ایران را به مستأجر بدی تشبیه کرد که اجاره اش را نمی‌پردازد تا با اخطار از جانب صاحبخانه روبرو شود. پومپئو بشار اسد را نیز عروسکی در دست ایرانی‌ها توصیف کرد. تهران موضوع دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد کرده و در موضوع برجام نیز به طور متقابل از آمریکا انتقاد کرده که به روح برجام پایبند نبوده است. وقوع زلزله‌ای با قدرت 6.7 ریشتر در یکی از جزایر یونان در دریای اژه دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. زلزله اخیر بامداد جمعه رخ داد و شماری مجروح نیز بر جای گذاشت. وقوع یک سونامی کوچک در سواحل ترکیه پس از زلزله گزارش شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از روند بررسی پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور گفت برای دستیابی به اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتیش نیازی به کمک روسیه نداشته است. این اظهارات آقای ترامپ در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز در روز چهارشنبه مطرح شده است. دونالد ترامپ پسر به تازگی ایمیل هایی را منتشر کرده که نشان می دهد یک وکیل روسی به او گفته بود اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون در اختیار دارد و مایل است آن را در اختیار ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بگذارد. برخی منابع خبری گزارش دادند که کویت 15 دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را اخراج کرده و چند مرکز نظامی فرهنگی و تجاری ایران را نیز تعطیل کرده است. کویت جمهوری اسلامی ایران را به ارتباط و تحریک گروهی از شیعیان مخالف حکومت آن کشور متهم کرده. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
افزایش تنش در روابط تهران و کویت و تعطیلی برخی مراکز دیپلماتیک و نظامی جمهوری اسلامی ایران در کویت. برخی منابع خبری داخلی و خارجی گزارش کردند که کویت 15 دیپلمات ایرانی را اخراج کرده و 3 مرکز نظامی فرهنگی و تجاری ایران را در این کشور تعطیل کرده است. بر اساس این گزارش ها کویت دلیل این اقدام را پرونده گروه ابدلی اعلام کرده و جمهوری اسلامی را به ارتباط و تحریک این گروه شیعه مخالف حکومت متهم می کند. در همین حال شیخ محمد المبارک الصباح وزیر موقت اطلاعات کویت گفته که دولت این کشور تصمیم گرفته تا اقدامهای بیشتری را در قبال جمهوری اسلامی انجام دهد. او به جزئیات این اقدامات اشاره ای نکرده است. وزارت امور خارجه کویت هم روز پنجشنبه علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را فراخواند تا مسئله اخراج دیپلمات‌های ایرانی و تعطیلی دفاتر تجاری، فرهنگی و نظامی ایران را به صورت رسمی به او اعلام کند. در پیوند با این موضوع خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش کرده که آقای عنایتی خود یکی از دیپلمات‌هایی است که دولت کویت حکم به اخراج آنان داده. اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک روزنامه کویتی موضوع اخراج سفیر ایران را رد کرده است. در واکنش به این اقدامات، وزارت امور خارجه ایران اما روز پنجشنبه کاردار کویت در تهران را احضار کرد و مراتب اعتراض تهران را ابلاغ کرد. پیش از این روزنامه کویتی از سیاسیه خبر داده بود که 14 شهروند شیعه کویتی که متهم به تشکیل گروهی مرتبط با سفارت جمهوری اسلامی بودند از راه دریا به ایران گریختند. این 14 تن پس از فرجام خواهی از زندان آزاد شده بودند و قرار بود تا زمان اعلام حکم دادگاه عالی آزاد بمانند. پیش از این تهران و کویت روابط نسبتاً کمتنشی در قیاس با روابط تهران با برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی داشتند. اما در چند روز اخیر تنش بین دو کشور افزایش یافته است. این در حالی است که کویت حدود یک ماه پیش که عربستان، مصر، بحرین و امارات خواهان کاهش روابط قطر با جمهوری اسلامی ایران شده بودند، کوشید تا خود را از این بحران دور نگه دارد.
گزارشی بوده از همکارم بنیامین صدر. در ایران در کنار ادامه چالش‌های لفظی بین مسئولان دولت و نهادهایی مانند سپاه پاسداران و قوه قضاییه، بحث بر سر تشکیل کابینه دوم حسن روحانی و گرایشات وزرای آن بالا گرفته. برای تحلیل وضعیت تشکیل کابینه دوم حسن روحانی، مهدی طاهباز با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن، گفتگو کرده است.
خب به هر حال این برمیگرده به اصطلاح شکاف و اختلافی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 12 رخ داد و وقتی فضا خب دو قطبی شد و به نوعی اختلافات و تفاوت نظرها بالا گرفت، خب بعد از انتخابات هم کشیده شد، طبیعی هستش که هر دو طرف دارن تلاش میکنن که نتیجه به اصطلاح موضع‌گیری هاشون و اظهار نظرهاشون و اثرگذاری‌هاشون رو در ترکیب کابینه ببینن. خب به طب کسانی که به حسن روحانی رأی دادن، نیروهای سیاسی که حمایت کردن، انتظار دارن که به هر رنگ بنفش کابینه پررنگ‌تر باشه و کابینه به مطالبات مردم و وعده‌های روحانی نزدیک‌تر باشه. به طب با کابینه فعلیش به خصوص در حوزه وزارتخونه هایی که متصدی امور سیاسی و فرهنگی هستن، خب این تناسب به شکل حداقلی هم وجود نداره. از طرف مقابلم دقیقاً شاید اون انگیزه اصلی برای حملات و فضاسازی ها و تخریب ها همین هست که اجازه ندن که ترکیب کابینه اینقدر تغییر بکنه که به هر صورت با اون خواسته ها و مطالبات جامعه نزدیکتر بشه و به خصوص دوباره مسئله سیاست بشه مسئله اصلی جامعه. به عبارت دیگه حالا اون نهادهای انتصابی که زیر نظر ولی فقیه فعالیت میکنن تمایل دارن که کماکان مسئله اصلی جامعه رو بگن اقتصاد معیشت، و اما در طرف مقابل روحانی متأخر و نیروهای حامیش یعنی بدنه اجتماعی برای از کابینه رو میخوان که به توسعه سیاسی و فرهنگی بهای بیشتری بده.
خب به نظرتون نتیجه چی میشه؟ آیا حسن روحانی میتونه کابینه مطابق انتظار طرفدارانش تشکیل بده، یا تحت تأثیر سایر قدرت‌های حاضر در حاکمیت ایران مجبور به عدول از نظرات خودش و البته طرفدارانش میشه؟
ببینید، خب به هر حال اگه ما واقعیت‌ها رو در نظر بگیریم، همچنین تجارب گذشته رو، امکاناتی که در دست روحانی هست و برعکس ابزارهایی که طرف مقابل داره، خب این به هر حال واقع بینانه نیست. خیلی ایدئالیه فکر کنیم که روحانی میتونه 100% خواستهای خودش رو عملی بکنه. مسئله این هستش که روحانی چقدر در این حالا تعاملی که ناگزیر هست، این تعامل تا چقدر عقب میره و تا چقدر حاضر میشه که از خواستهای خودش چشم پوشی بکنه. در اصل یعنی به هر حال اون میزان به اصطلاح حداقل هایی که میخواد روش بیسته اون تعیین کننده هست، و به تبع فاکتورهای دیگه هم این وسط مهم هستن. یعنی به هر حال اکثریت مجلس دهم که به نظر میرسه که علی لاریجانی نقش تعیین کننده ای خواهد داشت، نیروهای حامی روحانی تا چقدر بتونن یک به اصطلاح اثرگذاری اجتماعی نشون بدن که اگر روحانی بفرض این همراهی را انجام نده، یک هزینه‌ای برای حالا نیروهای سیاسی اصلاح طلب و اعتدالی در آینده ایجاد بشه. این هستش که هر دوی مسائل رو بتونه در کفه ترازو بگذاره و ببینه به هر صورت که چگونه میتونه یک موازنه مناسبی برقرار بکنه به تبع. و در این فضا هستش که باید ببینیم که روحانی چقدر میتونه جلو بره. به نظر من به هر حال 100% که منتفی هست، اما این انتظار میره که روحانی حداقل در حوزه وزارتخونه های کشور، وزارت اطلاعات، وزارت علوم و وزارت فرهنگ چهره هایی رو بیاره که به هر حال نسبت به تغییر وضع موجود سیاسی و فرهنگی هم دیدگاه های روشنی داشته باشن، هم برنامه های کارآمدی داشته باشن و هم به حال ویژگی های اونها از جنس رأی مردم در 29 اردیبهشت باشه.
صدای علی افشاری رو میشنیدیم، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن شهر واشنگتن، که در مصاحبه با همکارم مهدی تاخباز در ارتباط با تشکیل کابینه دوم حسن روحانی نظر خودش رو بیان کرد.
مریم میرزاخانی یکی از درخشانترین ریاضیدانان جهان رو که کمتر از یک هفته پیش در آمریکا چشم از جهان فروب است، میشه نمادی از پدیده فرار مغزها دونست. به مناسبت پایان تلخ این دانشمند ایرانی در سوی دیگری از جهان، این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 به پدیده فرار مغزها میپردازیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
در ادامه همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد سری میزنیم به یکی دیگر از زندانیان سیاسی ایران در سری برنامه‌های ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نوکیش مسیحی زندانی است که از حدود 11 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد و با اینکه از زمان بازداشت تا زمان رسیدگی به پرونده‌اش 9 ماه به طول انجامید، اما در این مدت با آزادی او به قید وثیقه موافقت نشد. هادی عسکری 40 سال دارد و ساکن تهران است. او پیش از بازداشت در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بود و به گفته خانواده‌اش به دور از هر گونه فعالیت سیاسی، اما حالا متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی. حکمش هم 10 سال زندان است و 2 سال ممنوع الخروجی از کشور. حکمی که خرداد ماه توسط قاضی احمدزاده در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای او صادر شد. هادی عسکری 5 شهریور ماه 95 به همراه تعدادی دیگر از شهروندان مسیحی توسط ماموران امنیتی در باغی در فیروزکوه بازداشت شد. باغی که این افراد به همراه خانواده و دوستانشان برای تفریح به آنجا رفته بودند. برخی از این افراد پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شدند، اما هادی عسکری همچنان زندانی ماند و اعضای خانواده‌اش تا مدتی از وضعیت و محل نگهداری او خبری نداشتند. این نوکیش مسیحی حدود 3 ماه در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود بدون اینکه اتهامش مشخص باشد و در نهایت فروردین ماه گذشته تفهیم اتهام شد، یعنی حدود 8 ماه پس از بازداشتش. زمستان گذشته گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب جسمی این نوکیش مسیحی در پی عفونت کلیه‌هایش و عدم دسترسی او به امکانات پزشکی مناسب منتشر شده بود. حکم 10 سال زندان هادی عسکری رأی دادگاه بدوی است و او در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر و صدور رأی نهایی همچنان باید در بند 4 زندان اوین روزگار خود را سپری کند.
با ملاقات از مهتاب وحیدی راد رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. فراموش نکنید که رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام هم دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda و instagram.com/radiofarda. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.